عرب دقیق و یه مفسر جدی هر کدوم این نکته ها نظرش رو جلب میکنه، چون دلیل داریم برای اینکه این نکته هست. دلیلش هم همه رو گفتم. اشرح صدری چه فرقی میکنه با اشرح لی صدری؟ یسر امری چه فرقی میکنه با یسر لی امری؟ و بالاخره یه سوال مهم دیگه هم اینجا باقی میمونه. این عقده‌ای که موسی میگفت واقعا ناظر به چه بود؟ یعنی همون دکتت زبانش بود فقط؟ وحلل عقدتا من لسانی، این ناظر به چه بود؟ خلاصه اینه که اگر ما جواب سوالا رو از روی همین آیات پیدا کنیم، کاملا میفهمیم که موسی الان چه احساسی داره، چه دغدغه هایی داره، چه مسئله هایی در مقابلشه و چه روحیاتی داره. اینو که بفهمیم اون وقت جایگاه این آیات در سوره طه که گفتیم داره به پیامبر به خاطر مواجهه با این دعوت بزرگ و آدم هایی که در برابرش هستن دلداری میده و آرامش میده، این برای ما معنی روشنی پیدا میکنه. این مخلف کلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا چه ساعتی عزل میشه کسی میدونه؟ من دلم میخواست که یه بحث مفصلی با هم دیگه درباره اون چی که میخوام بگم داشته باشیم، ولی وقتمون خیلی کمه. به همین دلیل ناچارم خیلی از مطالب رو از رو بخونم و زیاد در اطرافشون توضیح ندم. بگیم و بریم ببینیم چه اتفاقی خواهد. خب همه شما میدونین فردا روز 25 ماه ذی‌القعده است و بنا به روایات ما روز بسیار مهم و مبارک. نه فقط به این دلیل که فردا روزی است که بنا به اونچه که روایات ما میگن زمین از زیر آب بیرون آمده و روایات ما ادعا دارند که نخستین نقطه ای از زمین که از زیر آب بیرون آمده مکه و خانه کعبه بوده، جایی که الان خانه کعبه بنا شده. و نه فقط به این دلیل که بنابر روایات ما چنین روزی است که ابراهیم علیه السلام و عیسی علیه السلام در اون متولد شدن، یعنی امشب شب تولد ابراهیم و شب تولد عیسی ابن مریم علیه السلامه. بلکه در بعضی از روایات آمده که روز ظهور حضرت مهدی هم چنین روزی است. و همچنین روز ظهور ایشون روز جمعه است که باز فردا هم روز جمعه است. در روایات ما آمده و شما می دانید که روزه گرفتن در این روز یکی از چهار روزی است که خیلی خیلی برایش ثواب بزرگی ذکر کردن، خیلی بزرگ. آیا حدیان آیت تاریخ قبل از اینکه یه چیزی با هر دوتون به من یاد آوری کنید بریم. ثواب ثواب بسیار بزرگی برای روزه این روز ذکر کردن و عجیبه که در روایات این روز عبادت در این شب و عبادت در فردا و دور هم جمع شدن و عبادت کردن و ذکر خدا رو گفتن خیلی بزرگ شمرده شده. به طرز من به عنوان کسی که به هر حال این روایات رو زیاد دیدم به شما عرض می کنم، به طرز تأمل برانگیزی بزرگ شمرده شده که یه همچین روزی دور هم جمع بشید. استجابت دعا که هیچ خیلی عالی، که از شبهای فوق‌العاده است امشب، مخصوصا که با شب جمعه هم عجین شده و یکی از روزهای خیلی عالی است فردا. اونا که اصلا به جای خود، عجیبه که گفتن ذکر خدا بگید، دور هم جمع شید، با هم دیگه حرف بزنید درباره آنچه که واقعا ارزش حرف زدن داره و باقی اصلا چیز برای گفتن. خب خیلی حرف در این مورد میشد زد، ولی من امروز میخوام فقط درباره یک موضوع کوچکی با شما اشاره کنم که این موضوع کوچکم خودش میتونه یه دو سه ساعتی طول بکشه. من فقط یک مطالبی رو از رو به شما یادآوری میکنم و میخوانم، شاید بعدها بیشتر درباره ای صحبت کنم. یه آیه ای در قرآن که همچنان که علامه هم در المیزان میفرمایند، تذکری بیدم صراحتن جزوه، صراحتن جزوه پیشگویی های قرآنه، یعنی قرآن خبر از آینده داده، افتاد این اتفاق در آینده خواهد افتاد. بعد خیلی از مفسرین سعی کردن که تشخیص بدن که این اتفاقی که قرآن گفته خواهد افتاد دقیقا چیست و آیا هنوز اتفاق افتاده نیفتاده یا باید منتظرش بمونیم. اما شاید به یک تعبیر بشه گفت این مسئله که این خبری از آینده، بی اهمیت ترین نکته این آیه است. این آیه آیه بسیار تکوندهنده. من قبلا هم درباره این آیه با شما حرف زدم در بحث های سوره محمد که نواراش فقط موجوده، حتی سیدی هم نشده، یادم یه وقت مفصل درباره این آیه صحبت کردم. این آیه در سوره مائده است. الان میخوام فقط یک بار به شما یادآوری کنم و نکته رو در اطرافش بگم. آیه خطاب به مسلمانان صدر اسلامه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، مسلمانانی که در آیات قبل انتقاد و ناراحتی قرآن رو از اونها میشه فهمید، قرآن ازشون انتقاد داره، ازشون ناراحته و میگه آخه این چه وضعشه که شما اینقدر با غیر خودی ها، اینقدر با دگراندیشان، اینقدر با اینا رو هم ریختید، چرا اینجوریه؟ مشخصا با یهود و نصارا، با کسانی که ما به رسمیت میشناسیمشون، اجازه هم دادیم که زندگی قانونی داشته باشن در کنار ما، ولی چرا شما با اینها اینقدر محب دوستی میکنید؟ چرا اینقدر اینها نزدیکی؟ لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، و مطالب و نگرانی ها و خلاصه ناراحتی هاییه که خداوند از این قوم داره، که اتفاقا اگر اون آیات بالا رو بخونیم چنان که علامه گفتند خیلی این آیه بیشتر خودشو معلوم میکنه. ولی بعد از این ناراحتی ها و انتقادات و دلخوری هایی که خداوند در قرآن از عده‌ای از مسلمان ها بیان میکنه، مشخصا به خاطر اینکه چرا اینقدر کسانی که مبانی فکری شما رو علی الاصول قبول ندارن ولو اینکه قانونی هستن، چرا اینقدر نزدیک هستید و چرا اینقدر با اینها رفت و راه میکنید، بعد این انتقاد رو بیان میکنه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. خیلی آیه عجیبی است. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس که از شما از دینش هم برگرده، اول انتقاد میکنه بعد میگه حالا چی فکر کرد اصلا از دینت برگرده، اصلا ول کنید اسلامو، فکر چی میشه؟ من یرتد منکم عن دینه فسوف، در آینده اینه که میگن خبر پیش بود، فسوف یعت الله، خدا یک قومی رو میاره که علامه درباره این نکته خیلی بحث زیبایی میکنن که چرا گفت خدا یک قومی رو میاره، در حالی که قاعدتا یک قومی میان دیگه، حالا بالاخره تاریخ میاره، چرا گفت تاریخ میاره؟ این نکاتی توشه. یعت الله به قوم، حالا اوصاف این قوم رو ببینید، یحبهم، که خدا دوستشون داره، اون قوم دوستشون داره، انگار داره میگه که شما رو دوستتون ندارم، اون مردمی که اونجوری رفتار میکنند، یحبهم و یحبونه، و اونام خدا رو دوستش دارن، اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنان در نهایت فروتنی و دست بستگی هست، خاکساری هست، و متقابلا عزتن علی الکافرین، در مقابل مخالفان اندیشه دینی نفوذ ناپذیر و محکم هست، شکست ناپذیر، رخنه و سستی تو اونا نمیبینید، عزتی عزت هم از همینجا میاد، هیچ نفوذ و رخنه و سستی و لرزش و از اینجور چیزا در اینها نسبت به کافرین محکم باید، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا می تلاش میکنن، جهاد میکنن، کوشش میکنن، و اگر لازم باشه میجنگن، ولا یخافون لومت لائم، و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیهراسند، در یک کلام انگار میخواد بگه مثل حافظند که میگوید جهانیان همه گرمن، جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید، بگو همه تون با هم جمع شید، من اون کاریو میکنم که خدا بود. بعد میفرماید ذالک فضل الله، این از فضل خدا، یعطیه من یشاء، میدهد به آن کسی که بخواهد، والله واسع این مردم چه کسانی هستند؟ علامه یه بحث مفصلی درباره اینها میکنه، ولی به جای اینکه زیاد تکیه روی مطالب تاریخی بکنه که حالا اینا اونا یا اینا اونا، میگه بیاید یه کمی روی مفاد این آیه بیشتر دقت کنید، خیلی این مفاد این آیه گنده است. وقتی که خداوند میگه قوم یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن و خدا دوستشون داره، یادمون باشه که این جمله رو خدا درباره اون جماعت داره میگه، یعنی اینا به مرتبه‌ای رسیدن که هیچ چیز دوست نداشتنی در وجود اونا نیست، وگرنه خدا استثناء میکرد، میگفت خدا اینا رو دوست داره الا اون جاهایی که گاهی خطا میکنن، ولی وقتی میگه یحبهم یعنی اینا به یه درجاتی از ایمان رسیدن که از این مراحل رستن، هیچ چی دیگه در وجود اینا نیست که خدا دوست نداشته باشه. وقتی میگه اینا خدا رو دوست دارن، خدا رو دوست دارن، یحبونه، وقتی میگه اذلت علی المؤمنین، مؤمنین البته یک در موجودات ذو مراتبی هستن، کما این که همین آدم هایی هم که ازشون دل خوریم و داریم تهدیدشون میکنیم، اصلا داریم میگیم برید کافر شید، برید مرتد شید، اصلا چی میشه مگه؟ اینا هم یا ایها الذین آمنو هستند. پس وقتی میگه اینا اذلتن علی المؤمنین، منظور نیست که به طور کلی اینا مثلا با هر مؤمنی در هر شرایطی اینجوری هستند، منظورش اینه که ملاک اساسی برای نگرش اجتماعی برای اینا ایمان و کفره، و بنابراین ذلتشون برای مؤمن هم نیستش که امر به معروف نکنن، نهی از منکر نکنن، ارشاد نکنن مؤمنین رو که لازمه، هدایت نکنن، ارشاد نه، همه این کارها رو میکنن قاعدتا، اینجوری نیست که بگه من عذلتن علی المؤمنین، یه مؤمنی حالا میخواد شراب خوری کنه، چشم من همین الان برای شیشه شرابم میارم، چون انی عذلتن علی المؤمنین، اینجوری که نیست. پس معنی عمیقی از این عذلتن علی المؤمنین باید رفت. و اونجاییم که ولا یخافون لومت اللائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیارن. این مردم چنین موجوداتی هست؟ اینا کی هست؟ من این بحثی که از رو میخوام بخونم و چه این هم دیر شده، من اینجا از اینجا شروع کنم. اولا بذاری از اینجا شروع، این اولا هم یادتون باشه آخرش بگم. روایتی است که قمی اون رو از پدرش، از سلیمان ابن مسلم خشاب، از عبدالله ابن جریح یا جریح مکی، از عطا ابن ابی ریاح، از عبدالله ابن عباس نقل کرده. خیلی کم اتفاق میفته که علامه تمام اسناد روایت رو تو المیزان بگه. نکته ای بوده که ایشون انقدر دقیق اسناد رو گفته، حالا من باز نمیتونم واردش بشم. عبدالله ابن عباس میگه با رسول خدا به زیارت حج رفتیم، همون حجی که بعد از آن رسول خدا از دنیا رفت، یعنی حجۃ الوداع. رسول خدا در کعبه را گرفت و سپس روی نازنین خود را به طرف ما کرد و فرمود میخواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت؟ و در آن روز سلمان فارسی رضی الله عنه از هر کس دیگر به آن جناب نزدیکتر بود، لذا او در پاسخ رسول خدا عرضه داشت بله یا رسول الله. حضرت فرمود یکی از علامتهای قیامت این است. این قیامت یعنی روزگاری که دیگه به قیامت نزدیک میشه. حالا خواهید دید روایت درباره آخر زمانه، حتی قبل از ظهوره. حالا ببینید، یکی از علامتهای قیامت این است که نماز ضایع میشود، یعنی از میان مسلمین میرود، نه اینکه نماز نمیخونند، ضایع میشود و از شهوات پیروی میشود. سوره مریم رو بیاد بیاورید، ذیل اون آیاتی که میگفتیم الذین اضاعوا الصلاة و یتبعون الشهوات، اون مطالبی که اونجا گفتیم رو بیاد بیاد. و مردم به سوی هواها میل میکنند. سوره طه رو بیاد بیارید که وقتی مردم به سوی هواها میل میکنند چه خطری جامعه رو در بر میگیره. داشتیم میگفتیم دیگه، یادتون میاد چه خطرناکی. مال و ثروت مقام عظیمی پیدا می کند و مردم آن را تعظیم می کند. دین به دنیا فروخته می شود. در آن زمان است که دل افراد با ایمان در جوفشان برای منکرات بسیاری که می بینند و نمی توانند آن را تغییر دهند آب می شود، آنچنان که نمک در آب حل می گردد. سلمان با تعجب عرضه داشت یا رسول الله، به راستی چنین روزی خواهد رسید؟ فرمود آری، به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان، در آن هنگام سرپرستی و ولایت مسلمانان را عمرای جور به دست می‌گیرند، عمرایی که وزرای فاسق و سرشناسانی ستمگر و عمرایی خائن دارند. وضعیت حاکمان مسلمان رو ببینید، حاکمان کشور. و برای اون کسانی که گمان میکنن این آیات، این روایات میخواد بگه همه کسانی که دارن حکمرانی میکنن این است، خود روایت داره اینو نقل میکنه، چون در همین دورانی که توضیح میده داره میگه مؤمنانی هم وجود دارن. بنابراین ممکنه یه حکومتی هم حالا اندکی بهتر باشه، ولی وضع عمومی مسلمان ها اینه. سلمان پرسید به راستی چنین وضعیتی پیش خواهد آمد یا رسول الله؟ فرمود آری، به آن خدایی که جانم به دست اوست. سلمان، در این موقع منکر معروف و معروف منکر می شود. خب اصلا من کاش فرصت بود توضیح بدم که چگونه امروز میان ما یه همچین وضعیتی هست، ولی بذار برم پایین تر، اصلا توضیح منو نمیخواد. خائن امین قلمداد میگردد و امین خیانت میکند، دروغگو تصدیق میشود و راستگو تکذیب میگردد. سلمان با حالت تعجب پرسید: یا رسول الله، به راستی چنین چیزی خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در آن روزگار زنان به امارت میرسند و کنیزان طرف مشورت قرار میگیرند و کودکان بر فراز منبر میروند. سایت. و دروغ نوعی زرنگی و زکات خسارت و خوردن بیت المال نوعی غنیمت شمرده شود. مرد به پدر و مادرش جفا، ولی به دوستش نیکی می نماید و ستاره دنبالدار طلوع می کند. سلمان باز پرسید: یا رسول الله، آیا چنین چیزی خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این موقع زن با شوهرش در تجارت شرکت کند و باران در فصلش نیامده بلکه در گرمای تابستان میبارد و افراد کریم سخت خشمگین میگردند، مرد فقیر تحقیر میشود، در این هنگام بازارها به هم نزدیک میشوند. وقتی یکی میگوید من چیزی نفروختم و آن دیگری میگوید من سودی نبرده ام، طوری میگویند که هر شنونده میفهمد دارد به خدا بد و بیراه میگوید. سلمان پرسید: آیا حتما چنین وضعی خواهد شد رسول الله؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این هنگام اقوامی بر آنان مسلط میشوند که اگر لب به جنبانند کشته میشوند و اگر چیزی نگویند دشمنان همه چیزشان را مباح و برای خود حلال می کنند تا با بیت المالشان کیسه های خود را پر کنند و به ناموسشان تجاوز نموده خونشان را بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب کنند و در آن روز مؤمنین را جز در حال ترس و وحشت و رعب و رهبت نمی بینی. سلمان عرضه داشت: یا رسول الله، آیا چنین روزگاری بر مؤمنین خواهد گذشت؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این هنگام چیزی از مشرق می آورند و چیزی از مغرب تا امت اسلام را سرپرستی کنند. در آن روز وای به حال ناتوانان امت من از شر شرقی و غربی ها و وای به حال آن شرقیان و غربیان از عذاب خدا. آری نه صغیر را رحم می کنند و نه پاس حرمت کبیری را دارند و نه از هیچ مقصری عفو می کنند. اخبارشان همه فحش و ناسزا، جسته آنان جسته و بدن آدمیان است، ولی دلهاشان دلهای شیاطین. سلمان عرضه داشت: یا رسول الله، آیا چنین روزی خواهد رسید؟ فرمود: آری و آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این هنگام مردان به مردان اکتفا می کنند و زنان به زنان، و همانطوری که پدر و اهل خانواده نسبت به دختر غیرت به خرج می دهند، نسبت به پسر نیز غیرت به خرج می دهند. مردان به زنان شبیه می شوند و زنان به مردان و زنان بر مرکب ها سمار می شوند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنان باد. سلمان از در تعجب پرسید: یا رسول الله، آیا چنین وضعی پیش می آید؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این هنگام مساجد طلاکاری و زینت می شود، آنچنان که کلیساها و معبد یهودیان زینت می شود، قرآن ها به زیورآلات آرایش و مغازه ها بلند و صفها طولانی می شود، اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگین است و زبانهایی که هر یک برای خود منطقی دارد. این حرف همون نمی فهمد. سلمان پرسید: یا رسول الله، آیا این وضع پیش می آید؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست، در آن روز مردان و پسران امت من با طلا خود را می آرایند و حریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ کالای خرید و فروش می کردند. سلمان پرسید: یار از هی کوتاه‌تر میشه سوالای سلمان، یعنی تون تون بیشتر تعجب میکنه، آیا این واقع خواهد شد؟ فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در آن روز ربا همه جا را میگیرد و یک عمل آشکار میشود و معاملات با غیبت و رشوه انجام میشود و دین خار و دنیا بلند مرتبه میشود. یا رسول الله واقعا چنین خواهد شد؟ فرمود آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این هنگام طلاق زیاد می شود و هیچ حدی جاری نمی گردد و البته خدای تعالی از این بابت متضرر نخواهد شد. به راستی چنین خواهد شد، آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این زمان کنیزان آواز خان و نوازنده پیدا می شود و اشرار امت من بر امت ولایت و حکومت می کنند. یا رسول الله آیا چنین وضعی خواهد شد؟ فرمود آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این موقع اغنیای امت من صرفاً به منظور گردش و تفریح به حج می روند و طبقه متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خودنمایی و ریا حج می روند و در این هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا می آموزند و آن را نوعی مزمار و آلت موسیقی اتخاذ می کنند. اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می پردازند اما برای غیر خدا. در آن روزگار زنازادگان زیاد می شوند، با قرآن آواز خانی می کنند و بر سر دنیا دست و سر می شکنند. به راستی چنین خواهد شد، آری به خدایی سوگند که جانم به دست اوست ای سلمان، این وقتی است که حرمتها و قرخها شکسته شود و مردم عالمان و آمدن در پی ارتکاب گناه باشند و اشرار بر اخیار مسلط شوند، دروغ فاش و بی پرده و لجاجتها ظاهر گردد، فقرا فقر خود را علنی کنند، مردم در لباس به یکدیگر مباهات کنند و باران در قید فصل ببارد و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کاری پسندیده بشمارند و در مقابل امر معروف و نهی از منکر را عملی نکوهیده بدانند، تا آنجا که یک فرد با ایمان ذلیل‌ترین و منفورترین فرد امت شوند و قاریان عابدان را ملامت کنند و عابدان قاریان را. این مردمند که در ملکوت آسمانها رجس و نجس نامیده می شوند. یا رسول الله آیا چنین وضعی پیش می آید؟ فرمود آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان، در این هنگام است که توانگر هیچ دل واپسی جز